داشته میشه رو میتونید با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. بخصوص این اقدام بسیار موثری میتونه باشه در پیشگیری از اعتیاد، به خاطر اینکه نوجوانا بیشتر در فضای مجازی هستن این روزها و به خاطر همین این پیام‌های پیشگیری از اعتیاد به دست اونها هم میرسه و میتونید گام موثری در پیشگیری از اعتیاد بردارید. اینجا خانواده‌ها میتونن دست به دست به هم بدن و در کنار هم قرار بگیرن. آقای دکتر صالحی، در بخش پیشین اشاره کردم که یک دشمنی به نام مواد در قالب دوست میاد، گاه گاهی در کنار ما قرار میگیره، بعد میاد اینقدر فواصلش رو نزدیک میکنه که جای عزیزانمون رو میگیره. در بخش سوم دیدیم که همسر خانواده، فرزند خانواده، خانواده ترک میکنن، عزیزانی که شاید خیلی تلاش کردیم برای اینکه در کنار ما باشن و خیلی دوستشون داریم، یعنی عشق و علاقه به فرزند و همسر شاید کمتر جایی بخواد نمونش تجربه بشه، اما مصرف مواد اینگونه است و اینجا در واقع اون دوستانی که ما رو به اینجا رسوندن یا نیستند یا اگر هستند راه حل هایی دارن که میخوام در موردشون اشاره بفرمایید که چگونه یه فردی حالا از مصرف یک مواد میرسه به مصرف سه مواد و اون درگیری ها.
خواهش میکنم. ببینید، همینطوری که فرمودید انقدر این داستان ادامه پیدا میکنه که فرد دچار عوارض مصرف یه ماده میشه، بعد چون به واسه درمان مراجعه نمیکنه، به توصیه دوستان یا اینکه خودش جای شنیده، شروع میکنه با یه ماده دیگه اونو در اصل عوارضش رو کنترل کردن. مثلا ما چیزهایی رو داریم، مثلا تو مصرف تریاک فرد آروم آروم دچار بیحالی، بیحسی، کمبود انرژی، حالت افسردگی میشه، میگه خب اینو چیکارش کنم، میره سراغ محرک ها.
اینجا همون دوستانی که باشون هم مصرف باز نقش دارن، درسته؟
اونا میگن ببین این کارو بکن اوضاع خوب میشه. حالا این کارو میکنه، دچار عوارض مصرف اینا میشه، میگن حالا نمیخوابی، حالا بیا قرص خواب‌آور بخور که بخوابی. همینطوری که مثلا شیشه مصرف میکردم دو روز نمیخوابیدم.
بله.
خب بعد شروع میکنه اون قرص زیاد شدن، یعنی اینا شروع میکنه توی سیکل معیوب افتادن فرد، از یه حالت به حالت بدتر میره، اصلا بهتر نمیشه و اینها همش ادامه پیدا میکنه تا همین آسیب‌های جدی که این دوست ما.
خب کنار این دوستانی که هم مصرفی هستن، خب اینا راه‌حل‌های دیگه‌ای بلد نیستن غیر از مصرف. اگه بلد بودن خب خودشون انجام میدادن که از این مقوله اعتیاد خارج بشن، اما میبینیم که وقتی این اتفاقا میفته باز همون خانواده است که میاد در کنار فرد قرار میگیره و پدر مادر، اون دوستای همیشگی که همیشه ما رو از همه کس بیشتر دوست دارن و در کنار ما هستن، باز میبینیم میان نقش ایفا میکنن. اما اینجا هم باز از جنس برخی اوقات میشه دوستی هایی که شاید مسیرهای درستی انتخاب نشه. اینو میشه برام توضیح بفرمایید؟
ببینید، ما تو جلسات قبلی و مواردی که همکاران من یا خودم در خدمتون بودیم تاکید کردیم که چیزی به نام ترک کردن وجود نداره. این خیلی تاکید تو خانواده است بریم ترک بدیم بیمارمونو. ما میگیم بیایم معادل بهتری براش انتخاب کنیم به نام درمان کردن. ما هیچ وقت نمیریم
این تفاوت در کلمه است یا در مفهوم،
تفاوت در کل مسیره. مثل این میمونه که من بگم بیام فشار خون بیمارمو ترک بدم. من فشار خون بیمارمو ترک نمیدم، درمانش میکنم. خیلی وقتها این درمان ممکنه طولانی باشه. ترک کردن، آره من میتونم به قول خودمون بیام یه فردی رو بذارم کنار، در توی اتاقی بندازم، 20 روز بعد هیچی تو بدن این نیست از اون موادی که مصرف میکرد، طولانی تری ماده هم تموم شده. اما آیا تغییری کرده این آدم؟ من چیشو عوض کردم؟ اون چیزی که ما میگیم سبک زندگی این آدم عوض کردیم، دوست رفیقاشو عوض کردیم، روابط اجتماعیشو عوض کردیم، نوع نگرشش رو عوض کردیم؟ معمولا نه. این که ما ببریم طرف رو مثلا گفتیم بریم کمپ، مثلا ما میگیم کمپ اصلا درمان نیست. چرا؟ چون توی اون 3-4 هفته فرد چیزی یاد نمیگیره. آره میاد بیرون مواد نزده،
سمزدایی اتفاق میگه،
فقط مادهی تو بدنش نیست. بله. ولی هنوز اون مدارهای پاداشی که بارها در مورد صحبت کردیم اون آسیب دیده است. پس ما باید بیاد واسه فرد پلن درمانی داشته باشیم. این پلن درمانی معمولا توسط متخصصین این حوزه، همکاران و محترم من، طراحی میشه. فرد وارد اون میشه، کار پرحوصله وقتگیر اما شدنی درمان اعتیاد.
یعنی زمان بر هست.
بله. ما میگیم حداقل فرض 6 ماه تا یه موقعی باید تحت درمان باشه و اون تا یه موقعی بستگی به اتفاقات مسیر داره.
بسیاری خیلی متشکرم. شاید وقتی که تجربه درمان اعتیاد رو بخوایم مثال بزنیم، مثل افرادی هستن که سیگار مصرف میکنن و اون ترک سیگاره بارها میبینیم اتفاق میفته که سیگار رو نخواد فرد مصرف کنه، اما بعد یه مدتی میبینیم بعد 6 ماه یک سال اندی در واقع اتفاق میفته و دوباره برمیگردن به استفاده از مصرف سیگار. یادمون باشه که مصرف سیگار یکی از دروازه‌های ورود به اعتیاده.
شما چند سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شدم.
منم 16 سالم
دیگه. و شما؟
من 17 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از هم منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفته مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌کردم، تا ته سیگارش رو بندازه برم داشتم سیگارش رو می‌کشید. من الان بعضی وقتا می‌شینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر صالحی، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. یادمون باشه سیگار و مصرف هر گونه مواد اعتیاد باید در زندگی ما جایگاهی نداره و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
اگر بخواهیم تفسیری ساده از دشمن در یک کلمه بیان کنیم، آن کلمه چیزی جز مواد مخدر نخواهد بود.
خدا نگهدار.
این بار یه فروش فوق ویژه، کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
Thank you.
درود یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
اولین پرواز ما 31 شهریور 59 بود که به حساب صدامیا حمله کردن به ایران، فرودگاه مهرآباد رو بمباران کردن و ما تقریبا ساعت 2 بود نزدیک منزل بودیم که اطلاع دادن که همه پروازه برگردن تو پایگاه، هواپیما رو بردارن برن به حساب توی جایی امن. 2-3 ساعت اونجا بودیم که امنیت برقرار شد، برگشت. ولی روز بعد خدا رحمتش کنه سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی بود که فردا و ضربه جانانه بهشون زدن، فکر نکردن که مثلا پیدید گفت نیرو هوایی فوت شده یا از بین رفته ای کلان. 140 فروند هواپیما رفتن عراق، کوبیدن اومدن و فرداش هم دیگه جنگ دیگه عملا شروع شده بود. بیشتر مجروحان در بوشهر رو اهواز بودن، طرف اهواز بیشتر حمله کردن، طرف خرمشهر و اهواز. شهر اهواز هم تقریبا شده بود منطقه جنگی و فرودگاه اهواز شده ستاد تخلیه مجروحین. ما اول می رفتیم اونجا، مجروح هم می آوردیم، شهید هم می آوردیم.
از تپه ها باید می آوردیم، بچه ها اگه مجروح می شدن برانکارد کم داشتیم. خود بچه های امداد مجبور بودن که با برانکارد 2 تا بچه ها رو به صورت زبدری رو برانکارد بذاریم بیاریم که اونجا می آوردیم. از تپه ها پایین می اومدیم پایین که خود باز هلیکوپترهای بعثی می اومدن به ما حمله می کردن، راکت می زدن، بعضی موقع با تیربار می زدن بچه ها رو که خود بچه های امداد مجروح می شدن، مجروحین رو نمی تونستن بیارن پایین. اگر هم می آوردیم خیلی با سختی می آوردیمشون پایین که تا بتونیم برسونیم به مثلا آمبولانس یا به جایی بتونیم برسونیم که بچه ها بتونن آمبولانس بیاد یا بچه های دیگه بتونن کمک کنن.
شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
سلام میگم به همه شما دوستان خوبم، شنونده های عزیز رادیو سلامت. شاکری هستم، صدای من رو از استان گیلان شهر رشت میشنوید و همجور که میدونید ما در این برنامه به خاطرات دوران جبهه و جنگ امدادگران میپردازیم. در این لحظه هم میخواییم صحبت بکنیم با یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو توفیق برای شما دستم میکنم. سلام، ما سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند. من دکتر سید احمد قیامی هستم، پزشک عمومی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودم و در سال 1369 فارغ التحصیل شدم. بودم به عنوان پزشکیار معزام شدم. در سال 64 در جبهه غرب کشور بود، در مهاباد بودم. یه تجربه بسیار بسیار زیقیمت و در بعضی اوقات تأثیرانگیز برای ما بود. یادمه اواخر کار که ما می‌خواستیم از اونجا بیایم، بچه‌ها دلشون نمی‌اومد که اونجا رو ترک بکنن، هرچند که درس داشتیم، امتحان داشتیم، خیلی گرفتار بودیم و می‌خواستیم زودتر بیایم. از گروه پزشکی بودیم، دندان پزشکی بودیم، پرستاری بودیم، اونجا هم حدوداً 15-20 نفر بودیم که یادم نمیره در زیر چادر زیر نیم متر برف می‌خوابیدیم. این سرمای فوق‌العاده شدید تو کیسه خواب تو چادر جنگی تو عملیات اون منطقه بودیم و واقعا دلمون نمی اومد. و الان یادم نیست ما چطور برگشتیم، اینقدر که شوق حضور در منطقه داشتیم و از حساب بفرمایید از منطقه خراسان از شهر مقدس مشهد به مهاباد مسافت بسیار طولانی و بسیار مدید رو طی می‌کردیم که به اون منطقه برسیم. اونجا بسیار بر ما جالب از این نظر بود که هم می‌تونیم خدمات بدیم، هم چیز یاد بگیریم و یک بار بسیار سنگینی رو از مهارت و از معنویت جبهه به خودمون به مشهد بردیم و دوستان ما هم که در مشهد بودن از این قضیه خیلی استقبال می‌کردن. آخرین مطلبی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم، یه محرومیت من از عملیات ولفجر 8 در منطقه فاو، و من چون خب بالاخره تجربه داشتم در این خصوص به عنوان مسئول هماهنگی و اعزام نیرو از دانشگاه پزشکی مشهد، نه مسئول مستقیم بلکه هماهنگ کننده با جاد دانشگاهی و سپاه پاسداران همکاری می‌کردم و دوستان رو تشویق کردیم که برای جبهه اعزام بشن، چون فراخوان داده بودن که عملیات بسیار بزرگی در مسیر هست و حتما شما باید اعزام بشید. ما تلاشمون کردیم و همه بچه‌ها رو فراخوان کردیم و خیلی از دوستان که اصلا جبهه نرفته بودن تشویق کردیم که برن، به این امید که خب خود ما میریم دیگه برای عملیات بلفجر 8. و تا دقیقه 90 اینها همه بچه‌ها هماهنگ شد و بالاخره حکم روشون گرفتیم و تمام شد، یپه جلو بنده رو بستن، گفتن شما نباید اعزام بشید. گفتم چرا؟ من همه هماهنگی دست من بود، من چرا نباید اعزام بشم؟ گفتن نه، شما به عنوان مسئول پشتیبانی از این دوستان در دانشگاه پزشکی باید بمانی، با خانواده اینا تماس بگیری، از بچه‌ها خبر بگیری. و من هر چی عجز و لابه کردم که آقا من دلم می‌خواد برم، متاسفانه گفتن شما نباید اعزام بشید.
بگید از هم سفراتون که به آسمون رسیدن، که به جز خدا نخواستن، که به جز خدا ندیدن. بگید از هم سفراتون که به آسمون رسیدن، که به جز خدا نخواستن، که به جز خدا ندیدن. شما یادگار صبحید، صبح شرقی حماسه، شما را ملت ایران به رشادت می شناسه، شما را ملت ایران به رشادت می شناسه، شما آبروی خاکی، روشنای چشم مردم، راه عاشقی رو هیچ کس با شما نمی کنه گم.
این روزها موسم دستبوس شماست. یاد سالهای وحدت و یگانگی به خیر، یاد روزهای التهاب و عملیات، روزهای فریادهای عمیق و هنجرهای خونین. این روزهای سکون و آرامش یادگار سالهای جهاد و شهادت است و تصویر مردهای مقاومی که زیباترین تابلوهایی از خود گذشتگی را خلق کردند. شمیم روح نواز دفاع از اعتقاد و اسلام و انسان تا ابد دلپذیرترین رایحه دنیا خواهد بود. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
عرصه جوانی ما، طبقه جوانان ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبتشون از مسنترها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. جوانهای مؤمن امروز ما و کسانی که دل در گرو انقلاب دارن که نه امام رو دیدن، نه انقلاب رو درک کردن، نه دوران دفاع مقدس رو دیدن، انگیزشون، همتشون از جوانهای دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست.
میگن شما فرشته ها راه خدا رو بلدین، حیف اگه نشونی شو به ما زمینی آنقین. میگن شما فرشته ها راه خدا رو بلدین، حیف اگه نشونی شو به ما زمینی آنقین. شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدی، چه آسمونی از کمند خاکی ها رها شدی. شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدی، چه آسمونی از کمند خاکی ها رها شدی.
پرستاران و امدادگران مؤمن و با وفای وطن در طول 8 سال دفاع مقدس نشان دادند که از جان و مال خود گذشتند تا سربلندی و افتخار از آن ملت ایران باشد.
وقتی انسان در فضای غفلت زده خانه های شهر و از دریچه تلویزیون به این صحنه ها می نگرد، شاید تصور معنای آوارگی و هجرت محال باشد، اما جای آن هست که از خود بپرسد چرا این عزیزان دل از شهر مأنوس و خانه مألوف کندند و آواره کوهستانهای سرد کردستان عراق شده اند. از کردهای مبارز عراق گذشته، هر یک از این مجاهدان راه خدا از شهری و روستایی دور اما آشنا، از خانه ای گرم در کوچه مألوف دل کنده اند و پای در طریق هجرت نهادند و آواره این کوهستانهای سرد و ناآشنا شده اند. اگرچه همه جا ملک حق است و هیچ جا نیست که از حضور پرمهر او خالی باشد، اما در ابتدای راه که انس حضور نیست، انس حضور اجر آوارگی برای حق است. خانه خانه الفتهای دنیایی است، کوچه کوچه تعلقات است و شهر محبت آداب.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون دوستان عزیز شنونده تا این لحظه با برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. ما در بخش اول تا ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهیم بود. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:01 است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام خدای مهربان و سلام به دوستان. پروردگارا تو را من هر لحظه در تماشایم.
لا اله الا الله الملك الحق المبین.
لا اله الا الله الملك الحق المبین.
لا اله الا الله الملك الحق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات